بسم الله الرحمن الرحیم. در کلام وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه داشتیم: اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آله، واجعل اوسع رزقک علی اذا کبرتو و اقوى قوتك فی اذا نصبته. خب پروردگارا مناجات میکنن، مسئلت دارند از قادر متعال. خدایا در روزگار پیری و کبر من مصیبت من رو در رزق قرار نده. خب این خودش که یک مسئله انسانیه و همه جایی. شما می دانید که افراد رو وقتی استخدام می کنند در استخدام های دولتی رسمی، البته تو حوزه ما از این خبران نیست ها، این مال دیگرانه، میگن بیا کار بکن 20 سال 25 سال 30 سال کار بکن، بعد بازنشستش می کنن. بازنشسته که معمولا سن رفته بالا حدود 60 مثلا، بازنشسته که میشه کار نمیکنه اما حقوقشو میگیره. حتی همه جام مثل ما نیست که حقوق مکفی نباشه، تازه وقتی بازنشسته شد دنبال اینه جای دیگه بره استخدام بشه که کسریش رو تأمین کنه. در دنیا اینجوریه، همه بیمه هایی که در دنیا درست میکنن که ما هم بیمه رو تصحیح میکنیم و از عقود شرعی میدانیمش، این بیمه ای که درست میکنن، یکی از این بیمه ها بیمه بازنشستگیه. حالا کسانی که کارو آزاد میکنن در جاهای دیگر دنیا هم هست، اینا بیمه میشن، میان مبلغی ماهانه میدن. چرا؟ برای اینکه وقتی سنشون به این مقدار رسید دیگه دغدغه معیشت نداشته باشن، حقوقی داشته باشن، بشینن و زندگی بکنن. چون انسان وقتی پیر میشه قواش تحلیل میره، طبعاً قوه فکر کردنش کمتر میشه، قوه کار کردنش کمتر میشه، استعدادش برای ابتکار کم میشه. همه اینا هست دیگه، همه ی قوا رو به ضعف میره. اینجا نیاز به حمایت داره. این حمایت رو دولت‌ها، شرکت‌های بیمه، ادارات، هر چه که هست، سعی میکنن این حمایت رو نسبت به افراد مسن به عنوان بازنشسته انجام بدند. خب وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه رو این معنا دست میگذارن و بعد نه از اداره بیمه، نه از اداره، نه از دولت و استخدام، از خدا مسئلت میکنن. خدایا اساس کار دست توست، تو مسبب اسباب هستی، خدایا تو کاری کن، از تو میخوام که من وقتی پیر میشم، وقتی سال خورده میشم، اوسع رزقک علی، اوسع وجعل اوسع رزقک علی، وسیع ترین رزقت رو متوجه من کن. خب من در زندگی رزقی دارم، یک مقدری دارم، اما این وسعت این رزق رو در روزگار پیری و درماندگی و افتادگی من قرار بده، برای اینکه تمام مسئله روی این جهت است که انسان دارای عزت نفس و فقر و درماندگی این عزت نفس رو تحت تأثیر قرار میده، از بین میبره. همه افراد تحمل ندارن، این عزت نفس از بین میره. برای حفظ این عزت انسانی، این کرامت انسانی، در روزگار ضعف من، در روزگار پیری من، اوسع رزقت رو برای من قرار بده. دعا دعای فوق العاده است، یعنی نکته بسیار مهمی داره در اینجا. و اقوى قوتك فی اذا نصبته، ولو ممکنه این جمله عبارتون اخرای جمله اول باشه، یعنی بیشترین قوت خودت رو در وجود من قرار بده در وقت خستگی من و در ماندگی من. منتها این معنا اعم است از جمله اول. خستگی و درماندگی فقط اختصاص به پیری و سالخوردگی نداره. انسان در خیلی از کارها دنبال میکنه خسته میشه، حوصله‌اش سر میره. کسانی که کار اقتصادی میکنن، مخصوصا در این روزگار وانفسا، خب میدوه، این در اون در بزن، سرمایه میگذاره، آبرو میگذاره، همه چیز میگذاره. وقتی که میخواد منتظر رسیدن نتیجه باشه، هزار تا مشکل دیگه براش بروز میکنه. اصلا از افتادن در این کار احساس پشیمانی میکنه. خب این هست در کار مردم، اما در کار ماها، در کار ماها خیلی از اوقات ما احساس درماندگی میکنیم. صحبت پیری هم نیست. ما در یه منطقه رفتیم، در یه شهری رفتیم، یه عادتی بین مردم هست، یک انحرافی بین مردم هست، مخصوصا این روزگار و جوانها که گاهی از اوقات کارهای ما باعث شده که مقدسات رو زیر سوال ببرن، نه زیر سوال ببرن، مورد حتج قرار بدن. میبینه دیگه، این صحبت تعارف نیست. در این روزگار خب انسان میخواد توی اینها کار کنه، این حوصله میخواد، همینجوری که نمیشه. یه جوانی که الان اصلا نظرش دیگه از دین و خدا برگشته، خب این مثل خود آقا رسول الله که روز اول میخواد مشرکین رو دعوت بکنه، یه همچین حالتی داره. من باید اون رسالت رو برای خودم در نظر بگیرم و وارد بشم، ارتباط باش برقرار بکنم. لازم نیست ارتباط در امر دینی باشه، هر ارتباطی باشه، من باید راه به دلش پیدا کنم، بعد شروع کنم کار کردن روش آرام آرام. خب این وقتی یه منطقه باشه، یک شهر باشه، انسان خسته میشه، کار میکنه، حرف میزنه، برو بیا، بعد اثر کمه، نتیجه کمه، یه شبهه یک نفر ولو عمامه به سر، ولو تو قم نشسته، راه میاندازه، تمام رشته من رو یک مرتبه پاره میکنه. این خستگی میاره. اینجا جای این دعاست: خدایا قوت رو تو میدی. قوت رو که خدا میده این واضحه، برای اینکه این دست من که بالا میاد و حرکت میکنه، این میلیون ها سلول، اینا دست به دست هم باید بدن، هماهنگ قوای مختلف بدن هماهنگ با هم کار بکنن، این دست من بالا بیاد. خب تمام این تأثیرات رو ما که میدونیم تو میگذاری. اگر تو نباشی، اگر نازی کند در هم فرو ریزن جنبش ها، همه چیز به هم میخوره. خدایا تو که قوی ترین نیروها هستی و بزرگترین قوت ها در دست توست و تو میتونی هبه کنی، این قوت والا و بالای خودت رو به من در وقت خستگی بده، در وقت درماندگی بده، وقتی که خسته میشم دیگه. به قول معروف امروز میگن کم میارم، اینجا خودت برام جبران کن، اینجا تو بیا دستم رو بگیر، من انسانم، ضعیفم، خلقل انسانو ضعیفا، جون ندارم من، تو بیا دستم رو بگیر، دوباره بلندم کن. ولذا اون بزرگانی که در طی زندگیشون رشد داشتن و پیشرفت داشتن، کسانی بودن که به هیچ عنوان ننداختن خودشون رو، در معرض افتادن بودن، یا افتادند اما زمین خوردن بلند شدن، نه یک بار و نه دو بار، ده بار. شما این رو ببینید در مورد وجود مقدس آقا رسول الله صلوات الله و سلامه علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، که عرض کردم الان کار ما شبیه همون رسالت خود آقاست. خود آقا یه سفر به طائف داشتن، اینو تو تاریخ خوندید دیگه. طائف یکی دوتا از اون بزرگان عرب بودن. خب یکی از کارهای حضرت هم این بود که این بزرگان قوم، بزرگان قریش، این رو به عنوان این که خیلی مؤدب، معقول، متین برن پیششون، باشون بشینن، صحبت بکنن، بحث بکنن، چون در بین عرب این بزرگان قبیله تاثیرگذاری فوق العاده داشتن. یعنی بزرگ قبیله وقتی کاری و تصمیم میگرفت همه اهل قبیله دنبالش می آمدن. این اونجا بود، حضرت آمدن رفتن اونجا، پیش اینها رفتن، نشستن صحبت کردن. خب اونا هیچ نتیجه نداشت، اونا شنیدن و تمسخر کردن، به بازی گرفتن همه چیز رو. اما استقبالی که از حضرت کردن این عادی بود. حضرت رفتنشون، نشستن اونجا، بیرون که آمدن میخواستن از طائف خارج بشن یه تنظیمی کرده بودن. این بچه ها افراد جاهل دور، نه دور، اطراف مسیری که حضرت میخواد از طائف بیرون بره اجتماع کردن، با دست های پر از سنگ، سنگ میزدن به پیغمبر، سنگ میزدن. خود آقا رسول الله صلوات الله و سلامه علیه میفرماین اینقدر به بن سنگ زدن، مخصوصا پاها، که این قوزک پای من پوست رفته بود، گوشت رفته بود، استخوان مانده بود، و وقتی که این سنگ ها به استخوان میخورد درد در همه وجود من ریشه میکرد. خب با این حالت حضرت گاهی از اوقات میافتاد، از شدت درد ناراحتی میافتاد، میامدن زیر بغل حضرت رو میگرفتن، بلندش میکردن، راش مینداختن، دوباره شروع میکردن. با این وضعیت از طائف آمد بیرون. اونجا آمد بیرون، یه باقی بود، طائف جای سرسبزی است، ما رفتیم، جای سرسبز مرتبی است، باقی بود. اونجا خب در باغ بسته است و دیوار باغ سایه داره درخت، اونجا در سایه درخت پشت دیوار این باغ نشستن. این باغ باغ عتبه بوده. خب اونا هم مثل این که حالا اون ساختمانشون بساطشون جوری بود، دید داشتن، می دیدن وضعیت رو. یه غلامی داشتن، دلشون سوخت دیگه، در عین خباثت دلشون سوخت. غلام از بزرگان مشرکین بودن. این غلام اسمش عداس بود، بهش گفتن عداس یه مقدار انگور اینجا چیز کن ببر، حالا این آقا خیلی کتک خورده و چیز شده، یه انگوری بخوره. این عداس آمد، انگور رو گذاشت. اینه که انسان میخوام شاهد بیارم در هیچ حالتی مایوس نباشیم و حرکت کنیم، نیفتیم، بلند بشیم، خودمون رو سرپا نگه داریم. عداس آمد به پیغمبر رسید و خب نگاه میکردن، سلام و بساط از این حرفا که نداشتن. پیغمبر بهش سلام کرد، این نگاه کرد و گفت این چیزا نیست اینجاها، تو چی میگی؟ سلام یعنی تو در امان باشی از طرف من، اون معانی که سلام داره. پیغمبر فرمود که تو اهل کجا هستی؟ گفت من اهل نینوا هستم. گفت عجب، حضرت فرمود عجب، شهر برادرم یونس متا. این یونس رو میدانست، شنیده بود این غلام، اما تو مکه مدینه طائف اینا یونس کسی نمیشناخت به قول معروف از این عامه مردم. گفت تو یونس رو از کجا میشناسی؟ گفت اونم پیغمبر بود، برادر من بود، مثل من، منم پیغمبرم. این دو زانو نشست، حضرت شروع کرد باش صحبت کردن، اونام دارن نگاه میکنن که این غلام رو حضرت خلاصه نگه داشته. صحبت صحبت، این آخرش گفت اشهد الله اله الا الله و اشهد انک رسول الله، مسلمان شد. اللهم صل علی محمد، مسلمان شد. خب پیغمبر در اینجا دستش رو بلند میکنه، میگه خدایا شکرت، من شکر میکنم از تو که الان که این مسلمان شد فهمیدم توجه تو از من سلب نشده، توجه به من داری. من آمدم اینجا، بزرگانشون رو دعوت کردم، اینجوری با من مواجه شدن، اما این دست آخر یه غلام اهل نینوا آمد ایمان آورد و منو تصدیق کرد. این اون قوت، اقوا قوت کفیه، ولذا پیغمبر باز سرپاست ولو با یک غلام باشه. و این سرپایی پیغمبر باعث شد تمام اون قدرت‌های عرب، اون رؤسا همه فرو ریختند. خود پیغمبر زنده نبود، اما در اونجا وقتی خندق میکندن میزدن به این سنگ ها، به قول معروف سنگ گل که بیاد بیرون، سنگی بود سخت بود، هرچی بهش میزدن جرقه میزد. حضرت وایساده بودن، یک جرقه که زد فرمودن میبینم کاخهای مدائن و امپراتوری ساسانی زیر دست شماست. یه جرقه دوم، میبینم کاخهای بیزانس و کجا و روم و بعضی ها اونجا. خب مسلمان بودن در ظاهریان که خندق میکندن، اما ذاتشون مشرک بود یا منافق بودن. گفتن این برای حفاظت از خودش دور شهر خودش داره خندق میکنه، تو نخ کاخ تیسفون ساسانی و کاخهای رومه. اما این شد قلبت روم، این واقعیت پیدا کرد، این به فاصله کمتر از 30 سال این ندا رفت و رسید به اونجاها، این استقامته. ولذا امام سجاد از خداوند مسئلت می کند و اقوا قوت کفیه اذا نسبتو، وقتی که من خسته میشم اون بالاترین قوتی که ممکن هست به من بدی به من عنایت کن که سرپا بمونم، یا اگر افتادم بتونم بلند شم. خب این معروف از اون مرد ادیب، وقت گذشت، اون مرد ادیب بود، این استعداد نداشت، طلبه شده بود، استعداد نداشت، هرچی میخوند ارزم بزرگتون که یادش میرفت، نمیتونست حفظ کنه، نمیتونست مطالب رو نگه داره، خیلی ناامید شده بود. این نشسته بود اونجا همینجوری تو کوچه تو خانهش، دید یه مورچه باری رو برداشته. گاهی دیدید مورچه ها دانه گندم، دانه جو، از جسه خودش که بزرگتره حجمش، وزنش هم بیشتره، اینو به دندان گرفته دیواری میخواد بکشه بالا. یه چند قدم رفت دانه افتاد، برگشت دانه رو برداشت، دوباره آمد بالا، دوباره سه باره این همجور نگاه میکرد، میشمرد. حالا اونجا که هست بیش از 90 بار این دانه افتاد، این مورچه برگشت دوباره دانه رو به دندون گرفت و رفت بالا، آخر دانه رو رسوند بالا و به مقصد رسید. پیش خودش گفت خب من از این مورچه کمتر هستم، با یک بار خوندن یاد نمیگیرم، دو بار خوندن، من 90 بار نشده. افتاد اساسی و از بزرگان شد. این همین معناست که ما توکل به خدا داشته باشیم در وقتی که خسته میشیم، وقتی احساس خستگی میکنیم، احساس درماندگی میکنیم، توجه داشته باشیم خدا هست، خدا ناظر کار ماست، خدا متوجه ماست، ما بنده او هستیم و ما هرچی بخوایم باید از او بخوایم و از او این رو بخوایم که خدایا تو خستگی رهامون نکن. و اقوا قوت کفیک اذا نسبتو، این به مناسبت چهارشنبه امروز. اما بحثمون، خب دیروز عرض کردیم مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه این اشکال معروف جزئیت و شرطیت رو، جریان استصحاب در جزئیت و شرطیت رو مطرح فرمودن و فرمایش مرحوم آخوند رو نپسندیدند، چون این که مرحوم آخوند بفرمایند در اینجا مستصحب ما موضوع اثر شرعی نی، موضوع اثر شرعی هست، از نظرشون ناتمام بود که عرض کرد. مطلبی که مرحوم آقای آخوند داشتن رضوان الله علیه که از این مهمتر بود، غیر از موضوع اثر داشتن، بیان این نکته بود که در اینجا خود جزئیت و شرطیت اگرچه خودش مجعول نیست مستقلن، اما مجعول به تبع هست. چرا؟ برای اینکه جزئیت امر انتزاعی است، شرطیت مانعیت، منشأ انتزاع همون حکم تکلیفی وجوب صلات معصوره، وجوب صلات معطهاره ایناست، او مجعوله. اگر او مجعوله به تبع او این هم مجعول میشه، این جزئیت، این منتزع. بنابراین اینجا مجعول به تبعه، این رو مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه نفیش نفرمودن. دیروز در بیانه ایشون ملاحظه فرمودید نفیش نفرمودن، بلکه ایشون یک بیان تکمیلی داشتن، ولو خودشون میفرمایند دفع اشکال به حرف ما میشه، اما نه، این یک بیان تکمیلی است و بیان تکمیلی ایشون هم بیان خوبی است، میتونه منشأ فکر برای ما باشه در جاهای دیگر اصول. بالاخره آدم محقق و ملایی حرف میزنه و بیان ایشون عبارت از این بود که ما در استصحاب آیه روایتی نیامده که این باید موضوع شرعی باشه یا حکم شرعی باشه، موضوع اثر شرعی باشه، آیه روایتی چیزی نداریم، بلکه ریشه اینه. این حرف پخته است، ریشه اینه که مستصحب ما، یعنی اون چیزی که ما میخواییم استصحابش کنیم، اون چیزی که ما میخواییم ابقائش کنیم، بکشیمش به بعد، او باید قابل تعبد باشه. این مطلب قویست، قابل تعبد باشه. این فرمایش ایشون عبارتون اخرای از اون حرفیست که هی مکرر میزنیم که شارع استصحاب دلیل تعبدیست و این دلیل تعبدی در قالب تعبدیات شرع باید باشه، در دائره سلطنت شرع باشه. امر عقلی که در دائره سلطنت شرع نیست، شارع در دائره سلطنت خودش میتونه نفی و اثبات داشته باشه. خب این برگشتش به اونه، اما تعبیر زیبایی است. مستصحب ما قابل تعبد باشه، به جای اینکه هی بیایم بگیم مستصحب یلزم ان یکون حکما شرعی یا او موضوع ان لحکم شرعی او موضوع او زی اثر شرعی، نه، بیایم بگیم قابل تعبد باشه، ولو نه حکم شرعی باشه، نه موضوع شرعی باشه، نه اثر، حتی اثر شرعی نمیشه نداشته باشه. اما حالا این فرمایش مرحوم آقای خویی فرمایش خوبی است، اما ما در اینجا دیروز هم عرض کردیم حرف دیگری ما داریم. این حرف رو ما ابتدا در همون اوائل استصحاب وقتی تفصیلی مرحوم صاحب کفایه عنوان فرمودن، بعضی ها تفصیل قائل شدن در اعتبار مستصحب بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه، اونجا این بحث رو ما عنوان کردیم، منتها در سببیت بیشتر تکیمون بود. الان این بحث رو همون بحثه، اینجا در جزئیت و مانعیت و شرطیت میگیم. ما میدانیم ترکیب، البته اینی که من عرض میکنم تو نوشته نیست، بعد دست شما میرسه، پیش من هست اینجا، اما بعدا دست شما خواهد رسید انشاءالله. ترکیب که ما میگیم، یک ترکیب تکوینی داریم، مثل ترکیباتی که در این عالم هست. نوع اون چه ما در عالم میبینیم ترکیبه، عنصر که نیست، ترکیبه. آب ما نگاه میکنیم، آب یه مرکبه، دو تا واحد هیدروژن داره، یک واحد اکسیژن. خاطرتون هست دیگه وقتی فرمول آب رو میگفتن H2O، دو تا هیدروژن، دو واحد هیدروژن، یک واحد اکسیژن، این میشه آب، مولکول آب. مولکول آب تشکیل شده از سه اتم، دو تا اتم هیدروژن، یک اتم اکسیژن. این ترکیبه. هر کدام از این دو عنصر هیدروژن و اکسیژن جزء این ترکیب هستند. خب این آب، خاصیت آب بودن، همین که میبینیم خاصیت آب رو همه میدونیم چیه، این خاصیت آب رو وقتی داره که این ترکیب، این اجزا با این ترکیب خاص، یعنی دوتا و یکی کنار هم قرار بگیرند. درست شد؟ پس این ماهیت آب، این مولکول، این ماهیت قوامش به این اجزائه. خب جزئیتی که در اینجا وجود داره برای اکسیژن و هیدروژن، این چیه؟ این جزئیت، این جزئیت تقوم اون آب هست. به این ما ازش تعبیر میکنیم به تقید. درست شد؟ ولذا اگر با شما صحبت میکنیم میگیم جزئیت دارد اکسیژن برای آب، یعنی این مولکول آب، این ترکیب آب، این ماهیت آب قوامش به اینه، تقیدش به اینه. این امر تکوینی است. این تقید رو کی گذاشته؟ خدا گذاشته، خلقت گذاشته، هر چه که هست. حالا خداوند با اسباب و مسببات کار میکنه، اون اسباب طبیعی گذاشته. این رو ترکیب ما داریم. اینجا جز داریم، جزئیت هم داریم، معنای جزئیت هم اینه. یه ترکیب سنائی داریم، ترکیبی است که این مرکب در تکوین نیست، ما میسازیمش. مثال خوبش مثل دارو. دارو قبل از اینکه این دواخونه ها باشه و این طب، ما یادمون هست حتی این طبیبه ها هم مطب که میرفتیم بعد میرفتیم دارو بگیریم، حتی خب ما سنمون زیاده که یادمونه، میرفتیم دارو بگیریم، این دواخونه زود دارو نمیداد، دارو رو درست میکرد. یعنی این دکتر ترکیب رو مینوشت، این چیزا این مقدار باید باشه، داروخانه چی ترکیب میکرد، میگفت فردا بیا این دارو رو ببر. این رو بهش میگیم ترکیب سنائی، ترکیبی که ما میسازیم. خب اینجا این دارو وقتی میخواد اثر بکنه، مثلا اینجا من عرضم به حضورتون که این ماده طبیعی فرض بفرمایید، دارچین باشه یا چه، حالا اون چیزایی که اون وقت داشتن یا موادی که داشتن، این مقدار به این نسبت باید داخل این ترکیب باشه، از این نسبت نه کمتر نه بیشتر. اما نمیشه به کل حذف بشه. بله، یه جاهایی اگر موجود نبود حذف میکردن، یه جایگزین و بدیلی براش میگذاشتن. خب اینجا این ترکیب که مجموعه اجزا هست، معنای جز بودن این عناصر مختلف برای این دارو چیه؟ مبنا تأثیر و غرضی است که از استعمال این دارو طبیب داره. اون غرض بخوایم حاصل بشه، برای حصول اون غرض دخل این جزء در ترکیب لازمه. پس جزئیت این جزء برای این ترکیب کجا میشه؟ کجا اتفاق میفته؟ در اعتبار طبیبه. طبیب میاد اعتبار میکنه که این ترکیب اگر اینجور باشه، این مواد کنار هم قرار بگیره، این حاصل رو داره. وقتی اعتبار کرد میاد عمل میکنه، میسازدش. اینجا هم جزئیت به معنای تقیده، یعنی این مرکبی که میخواد مؤثر باشه در درمان، این مرکب مقید به چیه؟ مقید به وجود این جزء به این مقدار. درست شد؟ اینم تصور کنید. حالا یه ترکیب سوم داریم. ما چیزی داریم در ترکیب‌ها به نام ماهیات مخترعه. ماهیات مخترعه مرکباتی هستند که شارع درست میکنه. حالا ممکنه این ماهیات مخترعه از ناحیه شارع نباشه، از ناحیه مقنن باشه، این فرق نمیکنه. شارع هم داره ماهیت مخترعه. نماز، نماز ترکیب تکوینی نیست، ترکیب سنائی مثل دارو هم نیست، ترکیب مخترعه. یعنی شارع آمده اجزایی رو کنار هم قرار میده، تکبیر، تحمید، تسبیح، رکوع، سجود، اینا رو کنار هم قرار داده. خب اجزایی رو میاد تصویر میکنه با دلیل، نماز بخونید با این اجزا. حالا یا در یه دلیل میگه یا در 10 تا دلیل میگه، این فرق نمیکنه، یه روایت داشته باشیم یا 10 تا روایت، این اجزا رو در این مرکب مخترع، یعنی ساختگی، ساخته شده دست خودش، میاد و تصویر میکنه. حالا بحث ما اینه، رکوع مثلا یکی از اجزاء این مرکب اختراعی است. رکوع رو شارع چجوری قرار میده تو این مرکب؟ چجوری قرارش میده؟ اعتبار میکنه وجودش رو تنها، یعنی شارع نشسته اونجا، اعتبار میکنه رکوع رو، یا اعتبار میکنه تقید این مرکب را به اون رکوع. یعنی 2 تا اعتبار اینجا هست. یک اعتبار مال رکوعه، چون این رکوع، ولو این رکوع ممکنه امر تکوینی باشه، تعظیم دیگه، علایه حال، ممکنه خارجی باشه، امر خارجی است که آقای خویی هم فرمودن، حرفی نیست. اما تقید این مرکب مخترع به این رکوع، این اعتبار شارع هست یا نه؟ اگر شارع اعتبار نکرده بود ما رکوع واجب بود در نماز به جا بیاریم، اعتبار شرعه، سجود اعتبار شرعه، درسته یا نه؟ همین است که آمدن گفتن تقیدون جزءون و قیدون خارجی، اونی که در مقام اعتبار شارع در ماهیات مخترعه میاد و تصویر میکنه چیه؟ اعتبار تقید این مرکب به این جزء، به این شرط، عدم تقیدش به این مانع، اینو میاد تصویر میکنه. این در اعتبار شرع تقیدون جزءون که مرحوم آقای خویی هم میفرماید معناش همینه. ازا عرفت هازا، ماهیات مخترعه در این جهت هیچ تفاوتی با ماهیات و مرکبات صناعیه نداره، هیچ تفاوتی با ماهیات تکوینیه نداره. بنابراین ما این ادعا رو قرص و قاطع میکنیم. اصلا در این مسئله اصولی چرا دعوا میشه؟ چرا خود مرحوم شیخ در اون بحث اقوال استصحاب ثم لا بأس به صرف العنان الى بعض احکام البعض آمدن فرمودن؟ ما خود جزئیت مجعوله، خود جزئیت طرف اعتبار شرعه، امر انتزاعیست، انتزاع میکنیم از وجوب جز، اینا نیست. شارع دوتا اعتبار داره، اعتبار جز میکنه، اما بعد از در رتبه بعد از اعتبار جز باید اعتبار بکنه تقید مرکب خودش رو به این جزء. در این مقام اعتبار دوم قید خارجه، رکوع خارجه، اما تقید به رکوع داخله. خود آقایون میگن تقید اون جزء، اون جزء اعتباره. یعنی چی؟ یعنی داخل در اعتبار شرعه، یعنی شرع داره اعتبارش میکنه، یعنی تشریع، یعنی جعل. در سببیت هم همین جوره، در جزئیت هم همین جوره، در شرطیت و مانعیت هم همین جوره. و لذا ما طبق نظر مشهور قائل شدیم به این که تمام احکام وضعیه مجعول هستند، مجعولات هستند. شیخ میفرماید احکام وضعیه مجعول نیستند بلکه امور انتزاعی هستند، انتزاع میشه از منشأ انتزاع. نه، ما قبل از اینکه شما انتزاع بکنید ما میریم دنبال اون به اصطلاح مقام اعتبارش. انتزاع زمانی است که شما دیدید جزء هست و ترکیب رو دارید بتونم گفتن واجب این رو به جا بیارید، شما انتزاع جزئیت میکنید. ما به این کار نداریم. ما وقتی که این مرکب درست شده اونجا میریم سراغش، در اون مقام، اون مقام، اون شارعی که میاد این ماهیت مخترعه، این مرکب مخترع رو داره تصویر میکنه، اعتبار میکنه، آیا تقید به این جزء رو در نظر میگیره در مقام اعتبارش یا در نظر نمیگیره؟ نمیتونه در نظر نگیره، نمیشه در نظر نگیره. خود جزء رو در نظر میگیره، جزء هم مجعوله، اما او جداست از این اعتبار، او اعتبار دیگری است. اینا ممکنه امر تکوینی باشه که آقای خویی ما نفیش نمی کنیم، امر تکوینی، سجده این عالی ترین حالت خضوع و لذا سجده به غیر خدا هم هست، امر خارجی است. اما این اجزا تقید این مرکب، مرکب مخترع، مخترع که میگیم یعنی ساخته شده شرع، مرکب خودشه، خودش داره میسازه، مرکبی که خودش داره میسازه، این رو میاد تقید به این جزء را خودش اعتبار میکنه. جزئیت، جزئیت که ما میگیم غیر جزئه، جزئیت یعنی تقید، جزء یا قیده، خود جز قیده، جزئیت یعنی تقید. این تقید رو خودش میاد اعتبار میکنه، تقید به شرط باشه، تقید به جز باشه. ولذا در این مقام اعتبار شارع میاد این ماهیت مخترعه، این مرکب مخترع را، اجزایی که براش قرار داده، میاد این ماهیت و مرکب را مقید می کند به این اجزا. این میشه جزئیت. این خب اعتبار الجزئیه، نه انتزاع جزئیت. انتزاع هست اما کار ماست بعدن، بعد از اینکه این اعتبارها واقع شد، ما در مقام خارجی انتزاع میکنیم خودمون. انتزاع ما یه داستان، اعتباری که از اول شده داستان دیگه است. ما صحبت اعتبار اول رو داریم. پس جزئیات از نظر ما مجعوله. احکام وضعی مثل احکام تکلیفی مجعولات شرعی هستن. بنابراین این حرف رو که در اونجا ما داشتیم، این کلام ما ناظر هست به فرمایش مرحوم شیخ که کلن ایشون میان. ما اونجا خیلی بحث داشتیم، گفتیم قبلا باز بحث داشتیم دوره قبلی. ما در اینجا با شیخ بحث داریم که میاد و میفرماید اصلا احکام وضعی قابلیت وضع ندارن، موضوع نیستن، مجعول نیستن. و با مرحوم آخوندی بحث داریم که در همین نقطه میفرماین ما قائل به تفصیلیم، بعضی از این احکام وضعی قابل جعلن، بعضی قابل جعل نیستن. ما در اونجا این معنا رو گفتیم که نخیر، همه این موارد مجعولن. ما دو جور حکم داریم، یه حکم تکلیف داریم، یه حکم وضع. وضع حکمه، حکم وضعی میگیم، همون که قدما میگفتن، اون حق با قدماست. و در اینجا هم عرض کردیم این تقید رو چجور میشه از اعتبار خرج، از اعتبار شهر خارج دانست. این عرض ما هست و ظاهرا این فرمایش آقای جعفری هم دیروز توجه داشت به این عرض ما. نم حالا شما یادتونه یا خودتون ابداع میکردید که این تقید شما گفتید، من اینو شنیدم. این تقید چجور ممکنه تقید جز باشه داخل اعتبار نباشه؟ بفرمایید حالا اشکالتون رو. با
فرمای خوبی،
بله،
چون
همین آقای خوبی هم قابل تعبد باشه. نتیجه مشترکه، اما راه آقای خوبی احکام وضعیه جزئیت و امثال اینا رو قابل جعل نمیدونه و میگه مجعول نیست. نه ببینید آقای خوبی میفرماند قابل تعبد. قابل تعبد یعنی وجود تعبدی براش درست بکنیم. توجه فرمودید، وجود تعبدی مثل اونی که در قاعده فراغ درست میکنیم، این غیر از عرض ماست. عرض ما این است که ما اصلا به این حرفا کار نداریم. ما از ریشه میایم میگیم بابا شارع آمده این مرکب مخترع رو تصویر کرده، در مقام تصویرش و اعتبارش تقید به این جزء در اون اعتبار هست یا نیست. این عرض ماست، این غیر از قابل تعبد بودنه. در تعبد آقای خویی میفرمان اگه وجود واقعی نداره، واقعا در قاعده فراغ شما فارغ نشدی، اما شارع میاد جعل فراغ میکنه. درست شد؟ به این معنا، یعنی با یه پسوند ایشون میخواد درستش کنه با تکمله. ما عرضمون تکمله دیگه نمیخواد، ما در ریشه میایم این جزئیت. اصلا این عوض میخوام یک چیزی سر زبان ها افتاده، امر انتزاعی درسته، اما انتزاع مال ما هاست که ادله رو میبینیم، مرکب رو میبینیم، ما انتزاع میکنیم. قبل از این امر انتزاعی در مقام اعتبارش آیا این تقید هست یا تقید نیست؟ مگر جزئیت چیزی غیر از تقید به جزئه؟ شرطیت غیر از تقید به شرطه؟ خب این داخل اعتبار خود شرعه، مجعول شرعه. خب ما حتی اون کسانی که گفتن ما در استصحاب یلزم ان یکون المستصحب مجعولا شرعی، یا این هست، این مجعول شرعی. این عرض ما البته مبنایی و ریشه ایستیه. و السلام علیکم و رحمت الله.